أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَغْنَا الْإِنسَانِ مِنَّا رَحْمَةً فَرَهَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. در این سوره مبارک شورا که در مکه نازل شد، بعد از تبیین عناصر محوری یعنی اصول دین، به این نکته می‌پردازن که اموال و اعراض و انفس اینها با دو دید مطرحند. یک دید آن است که مالها را نسبت به هم، نفوس را نسبت به هم، اعراض و آبروها را نسبت به هم می‌سنجند. در این دید قرآن کریم مال را به اشخاص اسناد می‌دهد، نفس را و آبرو را به اشخاص نسبت می‌دهد. میگوید لرجال نصیب و مکتسب و برنساء نصیب و مکتسب نه و مالن هون. در جریان قصاص میگوید به اینکه اگر کسی کشته شد حقش مال ولی دم است و ولی دم میتواند عفو کند، قصاص بگیرد و مالن هون. در نگاه دقیق تر وقتی اینها را به ذات اقدس اله اسناد میدن، دیگر اینها مالک نیستند. درست است که قرآن کریم اموالکم و اموالهم فراوان دارد، اما وقتی که نسبت به ذات اقدس اله سنجیده بشن می‌فرماید و آتوهم به مال الله الذی آتاکم. این طور نیست که انسان در برابر خدا مالک مال باشد که بتواند حرف قارونی بزند بگد انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. پس اصل مالکیت را اسلام امضا کرده است، اما نسبت به افراد جامعه، اما افراد نسبت به ذات اقدس اله نمیتونن بگن ما مالکیم و نمیدیم این رو. در جریان نفس و ارض و اینا هم همینطور است. در جریان نفس فرمون شما مالکید، انفس شماست، نفوس شماست، و اگر کسی رو کشت حق قصاص مال ولی دم است و مانند آن. ولی اون لایه سوم غیر از نفس حیوانی که اهمتم انفسهم که منافقین دارن، و غیر از این نفس های میانی که فرمود ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون رو فراموش کردن، همینا که فقط به فکر خودشونن خودشون رو فراموش کردن. پس من میشه دو تا خوده، یکی مذکور یکی منسی. اون خود مذکور که به یاد او هستن، اون خود حیوانی است که اهمت و منفوزهم به این فکرن که غذا بخورند و استراحت کنند. اون خودی که فراموش کردن، خود میانی است که نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا رو به حسب ظاهر در ارتباطات اجتماعی ملک انسان میداند، میگن نفس انسان است. اما اون لایه سوم که لایه فطرت است فقط به عنوان امانت است. اینها هم وقتی نسبت به ذات اقدس اله سنجیده بشن ملک آدم نیستند. فرمود اما یملک السمع والابصار، درست است که ما تو روابط فردی، روابط اجتماعی برای تنظیم امور میگیم چشم هر کسی مال اوست، اگه به چشم او آسیب رسوندن، العینو بالعین، النفسو بالنفس، السنو بالسن، به جروح قصاص. اما همین چشم گوشی که ما میگیم مال مردم است، وقتی نسبت به ذات اقدس اله سنجیده بشه، ملک اونا نیست. چه بود؟ اما یملک و سمع و الابصار، که این ام منقطع هست به معنی بله، یعنی اونها خدا نیستن، کسی که مالک چشم گوش از خداست. پس به حسب ظاهر این چشم گوش به این مال و این نفس با دو اعتبار معامله شد، یکی اعتبار روابط فردی و اجتماعی خود ماست که خدا این را ملک ما میدونه، که اگر کسی به چشم یا گوش آسیب رسوند ما حق قصاص داریم. یکی این که وقتی همینها رو نسبت به ذات اقدس اله میسنجیم، خدا مالک است، ما مالک نیست. اما اون لایه سوم رو هرگز ملک ما نکرد. اینا چون دروغ میگن، ظلم میکنن، اینا رو از یک نظر به ما اسناد داد. اما لایه ای که لایه فطرت است و شاگرد مستقیم خداست و الهمها فجورها و تقواها، او فقط میتونه مظلوم باشه، ظالم نیست. او میتواند مورد خیانت قرار بگیره ولی خائن نیست. این که فرمود تختانون انفسکم، این خود اولی و خود میانی هم میتوانند ظالم باشند، هم میتوانند خائن باشند. که فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. علم الله که تختانون انفسکم، اونی که خائن است این خود اول است و خود میانی، اینی که ظالم است خود اول است و خود میانی. اما اون خود ملکوتی اعلا، اون خائن است نه ظالم است. این که ما ظلم نکردیم ولکن انفسهم یظلمون یا تختانون انفسکم، تو بحث‌های قبلی روشن شد که بعضی از مفاهیمن که حتماً یعنی حتماً تعدد مصداق می‌خوان، یعنی دو تا لفظ دو تا مفهوم دارد، الا و لابد مصداق‌ها باید متعدد باشن، مثل علت و معلول، محرک و متحرک، ظالم و مظلوم از همین قبیل است. ممکن نیست که ظالم و مظلوم مثل عالم و معلوم یک جا بشه. در عالم و معلوم دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی یک مصداق دارن. یعنی کسی که به خودش عالم است، علم دارد به نفس خودش، من عرف نفسه نصیبه شده است، او عالم است و معلوم است، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم بر مصداق واحد. اما ظالم و مظلوم فرض ندارد که دو تا لفظ که دو تا مفهوم است مصداقش واحد باشد، زیرا ظالم کسی است که محدوده خواست دارد، از محدوده خودش تجاوز میکند. مظلوم کسی است که مزد و حوزه خاص دارد، این ظالم وارد محدوده اون می شود و می شود که این به او ستم کرده است. خب اگه شیء واحد باشد که شیء واحد دو تا محدوده ندارد، برابر ظلم به نفس فرض ندارد، خیانت به نفس فرض ندارد. معلوم می شود که یه نفس ملکوتی است و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواهاست که خدا اون را به عنوان امانت به ما داده است، حتی نسبت به روابط فردی و اجتماعی او را ملک ما نکرده است، او را قیم، او را نگهبان، او را نگهدار، او را حافظ، او را برای تربیت ما در اختیار ما به عنوان امانت قرار داد. ما داریم به او ظلم میکنیم. در مال ما یه هم چیزی نداریم، مال فقط دو لحاظ دارد. اما در نفس این سه مرحله هست که اون لایه نهایی را ذات اقدس اله به ما نداد. ما هر معصیتی که میکنیم داریم به او ستم میکنیم و هر خیانتی که میکنیم داریم به او خیانت میکنیم. اینه که فرق است بین نفس و بین مال. اینا خیانت میکنن، اینا خائنن. از نظر و سهمان من سهام ابلیس، چشمی که گناه می کند، گوشی که گناه می شنود، اینا خائنن، اینا ظالمن. بله، این معلوم میشه که اینا گناه نکردن، البته نفس گناه می کند، اینا شهادت می دن. تا تو بحثای همین سوره مبارکه فصلت و اینا که اعضا شهادت میدهند گذشت که در حقیقت گناه را نفس میکند یا نفس ابتدایی یا نفس میانی. اعضا و جواره ابزار گناهن، اونا گناه نمیکنن، لذا اونا وقتی که حرف میزنن تعبیر قرآن این است که اینا شهادت میدن نه اقرار. چشمی که نگاه حرام کرد که ان نظر و سهم من سهام ابلیس، این چشم ابزار گناه است، نفس گناه میکند نه چشم. دستی که مال مردم رو میگیرد نفس قصد میکند نه دست، لذا دست که حرف میزنن میگن شهادت داد، خود انسان که حرف میزنن میگن اقرار کرد. مگر دست عقاب میکنن، نفس عقاب میکنن. کیفیت عقاب شخص به اینه که دستش بسوزونن، این دست چه بسوزه چه نسوزه عذاب نمیبینه، عذاب مال اون روح. لذا وقتی انسان رو برن تو اتاق عمل اربن اعراب برار میکنن، دستش قطع میکنن، پاش قطع میکنن، عمل میکنن، دست درک نمیکنه. درک مال نفسه، وقتی نفس تقدیر کردن لامسه ردش گرفتن این عضو تکه تکه میکنن، درد نمیاد. که غرض این است که ما دو تا حساب داریم، یه حساب مال داریم که بعضی ها نسبت به بعضی هست، کل نسبت به الله هست که دو مکتبه. یک درباره نفس داریم که سه مکتبه، یه نفس منافقانه و خائنانه و حیوانی داریم که این هم الا کر انعام بل هم ازر، اینا فرمود اهمت و منفس و هم اینا فقط به فکر خود شده. یه نفس میانی داریم که اخلاق و تربیت مال اوست، فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یه نفس ملکوتی داریم که شاگرد مستقیم خداست، که فرمود فالهمها فجورها و تقواها، فرمود من خود خدا همه اینها رو یاد او دادیم، او به عنوان نگهبان و نگهدار و قیم و ملکوتی ما حافظ هست. ما داریم به او ستم میکنیم، ما داریم به او خیانت میکنیم، نه اینکه او هم مثل نفس میانی یا نفس ابتدایی دست به خیانت بزند. اینا که دست به خیانت میزنن به ما منسوبن. پس مسئله ظلم که به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، اون نفسی که به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به او داریم ستم میکنیم. ظالم این نفس حیوانی یا نفس میانی است، مظلوم اون نفسی است که فالهمها فجورها و تقواها. مطلب بعدی در جریان خلافت است. خلافت گذشت به این که امر الله هست نه امر الناس. خلافت رو باید قدیر تعیین کند نه سقیفه. حالا یه بیان نورانی از هست امیر سلام الله علیه هست که نامی در جواب دربار امر نوشت که اون نامه باید توجیه بشه که یعنی چی. حضرت داد به شورا استدلال میکند. در نامه هایی که بین دربار اموی پلید و وجود مبارک هست امیر هست، حضرت در نامه ششمی که در نهج البلاغه هست فرمود به این که شما که شورا را قبول دارید، شورای مهاجر و انصار من را به عنوان ولی مسلمین به عنوان خلیفه انتخاب کردن، شما که غائبید حق اظهار نظر ندارید، اونا که اصحاب بودن در مدینه بودن مهاجر و انصار همه من به من رأی دادن، توی معاویه که غائبی چه اعتراضی داری؟ خب حضرت در این نامه ششم به شورا استدلال میکنند. آیا شورا مشروعیتی دارد در مسئله خلافت و امامت؟ با اینکه قبلا گذشت و امرهم شورا، یعنی امرهم شورا نه امر الله شورا. اگر خلیفه مسلمین وکیل مسلمین باشد، بله وکالت حق موکل است، این امر شورایی است. اما خلیفه مسلمین ولی مسلمین است نه وکیل مسلمین، از طرف ذات اقدس اله تعیین می شود. پس امر الله است نه امر الناس. اگر امر الله است باید با قدیر حل بشه، با نص حل بشه. چگونه حضرت امیر سلام الله علیه برابر نامه ششمی که در نهج البلاغه است به این جریان شورا استدلال میکنند. در خطبه سوم نهج البلاغه که از شورا مینالد یا لله و لشورا، اما در نامه ششم به شورا استدلال بکنه، در نامه که مجید مبارکی هست امیر برای معاوی مینویسد، این است که این نامه ها رو مرحوم سید رضی رضوان الله تقدیم میکند، اون حمد و ثنا و اینها رو ذکر نمی کند دیگه تو نامه ها. انهو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولال الغائب ان یرد و انما شورا للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعت ردوه الی ما خرج من فان ابا قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و من والله الله ما تولا و لعمری یا معاویه لئن نظرت و عقلک دون هواکه تجدنی ابرع الناس من دم عثمان و لتعلمن انی کنت فی عزلت ان الا ان تتجلى ما بدا لک و السلام. فرمود به اینکه با شورا خلافت پیش رفت، شما که شورایی هستید و شورا هم در مدینه مال اصحاب حضرت است، عمی از مهاجر انصار، همون مردمی که درباره ابوبکر و عمر و عثمان به نظر شما اتفاق کردن، همون مردم به من رأی دادن. و شما که غائبی چه اعتراضی دارید؟ اگر اعتراض داشتید مسلمان ها شما رو سر جاتون می شودن. این اساره نامه ششم وجود بارگاه است امیر است. مستحضرید که بعضی از این استدلال ها برابر آیات قرآنی که فرمود اد الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت و جادل هم بالتی هی احسن، بخش از این استدلال ها استدلال جدالی است نه استدلال برهانی. یعنی شما که شورا را قبول دارید، اگر شورا مقبول شما هست که تا کنون رو این سه خلیفه بر اساس شورا کار کردید، خب همین مردم من رأی دادن، شما چه اعتراض دارید؟ این تمسک به شورا نیست که حضرت شورا را امضا کرده باشد. مضافاً به این که اولی بحث وضاحت شورا بود، دومی که به نسب بود، نسب بود، شورا نبود. در خلافت عمر ابوبکر گفت این خلیفه است و مردم قبول کردن، شورایی در کار نبود. بنابراین استدلال وجود محرزت از راه برهان نیست، از راه قرآن نیست، از راه جدال است که قرآن فرمود با اینا جدال کنید و جادل هم بلتی هی احسن. وگرنه حضرت در خطبه شقشقیه از شورا میراند یا لله و لشورا، این جمله هم هست که کیف شورا و المشیرون غیبو، ما که نبودیم، بزرگان بنی هاشم که نبودن، چه شورایی شما تشکیل دادید؟ بنابراین این نامه مخالف با آیه نیست. آیه نمیگوید شورای خلافت امر الناس است، آیه میگوید این امر الله است، الا ولابد باید با قدیر حل بشه، با صفیفه حل نمیشه. حالا برفرض اگر شورا را شما قبول کردید، باید امامت منم بپذیرید. معاویه که اهل قدیر نیست، اهل صفیفه است. حضرت فرمود که شما که ثقفی هستید نه قدیری، بالاخره باید ما را قبول کرده باشید. و در بخشای دیگری هم از کلمات قصار اون حضرت مسئله شورا را به یک سبک دیگری معرفی کردن. در کلمه 190 اونجا هم تعبیر دیگری درباره شورا دارن که سید رضی رضوان الله علیه از اونجا یه تعبیر دیگری دارد. بله، اون از طرف معقول حق است، چون خلافت او در قدیر ثابت شده است، خلافت حضرت بید الرشد است. منتها این راهی که شما کردی، ما حرف خلاف نمیزنیم، میگه حالا چون اینها ما را خلیفه کردن، ما خلیفه، ما خلیفت اللهیم بالقدیر. شما حالا چون قدیری نیستید، ثقفی هستید، اگر ثقفی هستید باید برابر ثقفی قبول بکنید حرف ما را. یه وقت است انسان بخواد با رأی طرف مقابل یه باطلی را ثابت کند، این جدال احسن نیست. اما یه چیزی که حق است و بیان رشد است و با دلیل قرآنی ثابت شده است و با قدیری ثابت شده است، دنبال یه وسیله میگردن. شما که شورا قبول دارید، برابر شورا باید من امام بدونید دیگه. این نه برای آن است که خلافت امر الناس است، خلافت امر الله است. این نامه ششم دلیل نیست بر اینکه خلافت امر الناس است و شورایی است. خلافت امر الله است، الا ولابد با قدیر باید حل بشه. خب پس بنابراین مسئله ارتباط اموال در دو جهت بحث شده، مسئله نفوس در دو جهت بحث شده، مسئله خلافت در دو جهت بحث شده. حالا برسیم مسئله اضلال. دیرم قد تقدم غیر مره که اضلال ذات اقدس اله کیفریست، نه ابتدای یک و امر وجودی نیست، امر عدمیست. دو، اضلال یه چیزی نیست که ذات اقدس اله به کسی بدهد به نام ضلالت. همین که فیض خودش رو از شخص بگیرد، این شخص میافتد. اینم الهی لا تکلی الا نفسی طرف از عینین، همینه دیگه. آغاز سوره مبارک فاطر شارح این مطلب است که خدا دو تا کار دارد، یک کار دارد، یکی هم ترک کار. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، دری را که خدا روی رحمت باز کند کسی نمیتونه ببنده. و ما یمسک یعنی فیضش برداره، و ما یمسک فلا مرسله. این طور نیست که ذات اقدس اله یه چیزی به عنوان ضلالت دامنگیر کسی بکنه. فیض خودشه که برداره، این بیچاره میفته دیگه. اگر انتم الفقراء الی الله هست و هیچ پناهگاهی برای این نیست، تنها کسی که این رو نگه میدارد فیض الهی است. فوض من دون الله من اولیاء، غیر از خدا ولی اینها نیست. چرا؟ ولی که صدر و ساقه عالم سپاه و ستاد الهی هست، لله جنود السماوات و الارض. خدا فیض خودش رو از زید برداره، وقت کی به زید کمک میکنه؟ چون همه موجودات سپاه الهی هست، ستاد الهی هست، لله جنود السماوات و الارض. مگر جند الهی به غیر دستور الهی کار انجام میدهد؟ لذا آغاز سوره مبارک فاطر یه بیان جامعی است برای تبیین این گونه از مسائل. یا فیض الهی به کسی میرسد، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، دری را که خدا روی رحمت باز کند کسی نمیتونه ببنده. یا میبینه چندین بار به این شخص فیض رسونده، کمک کرده، اغماز کرده، عفو کرده، این بیراه میرود. و ما یمسک، فیضش از این بعد به او نمیده. و ما یمسک فلا مرسل، وقت میفته. اضلال ذات اقدس اله ابتدایی نیست، یک، کیفریست. دو، و بازگشت اضلال کیفری به امساک فیض است، نه اعطای ضلالت. یه چیزی به کسی بده به عنوان ضلالت. پس این بخش از آیات که فرمود به من یزلل، کسی را که خدا گمراه بکند این هیچ پناهگاهی ندارد، آیه 44. و چند بار در همین سوره شورا این مضمون تکرار شد، همینه. و من یزلل الله فما له من ولی بعده. بعد بخش دیگر اینه که ذات اقدس اله جریان قیامت رو خوب ترسیم می کند. یکی این که همگان به حضور خدا می رسند، یعرضون علی رب سان عمومی است، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم. این سال عمومی است که یعرضون علی رب، این سال عمومی است. یکی این که مؤمنان با بهشت روبرو می شوند، اون یه بحث خاص دارد. یکی این که منافقان و کافران با جهنم روبرو می شوند، این رو هم تو برزخ مشخص فرمود، هم در قیامت از دو جهت مشخص کرد. در برزخ فرمود آل فرعون کسانی است که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، بامداد و شامگاه. چون بامداد و شامگاه مال برزخ است، در قیامت که بامداد و شامگاه نیست، بساط آسمان و زمین که برچیده شد، ما شب و روزی نداریم. در برزخ این تمثلات بامداد و شامگاه است که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. خب این قدوان و اشیا یا به معنای بامداد و شامگاه است، یا کنایه از استمرار. کانالی از جهنم به قبر این آل فرعون کشیده می شود، اینا از دور اون شعله ها رو می بینن که عرض از دور است. وقتی صحنه قیامت شد، هم آتش اونها رو می بیند، هم اونها آتش رو می بینن. اونها وقتی آتش رو می بینن، همین آیاتی است که بخشی از اینها در وصل دیروز گذشت، و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ینظرون من طرف خفی. اینا وقتی آتش دیدن، به جایی که در دنیا خشوع عزیزانه داشته باشن که کار مؤمنان است که انما یخشى الله من عباد العلماء، خشیت دارن. یک، مؤمنان کسانی هستند که هم فی صلاتهم خاشعون، این دو، نه خشیت دارن نه خشوع در دنیا، در قیامت هم خشیت دارن هم خشوع. مؤمنین در دنیا در نماز خاشعند، عزیزانه لله العزت و رسولی و المؤمنین. کفار در قیامت هنگام دیدن جهنم خشوع دارن ذلیلانه، که فرمود و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل. اگر در دنیا خشوع عزیزانه را رها کرد، در قیامت گرفتار خشوع ذلیلانه خواهد شد. ایمان اینا، ینظرون من طرف خفی، زیر چشم با نگاه نیم باز از ترس این جهنم نگاه میکنند. پس وقتی اینها به سراغ جهنم میرن، نزدیک جهنم میرن، جهنم میبینن، وضعشون اینه، هم خشوع است، هم ذلت است، هم من طرف خفی. اما از اون طرف آتش از فاصله دور که اینها رو میبیند نعره میزند. و تراهم در سوره مبارکه فرقان فرمود وقتی آتش ایدار از دور میبیند، آیه 12 سوره فرقان این است: اذا رأتهم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا. در بخشای درده که تکاد و تمیز و من الغیز، دیدی درباره پرنگ میگن این پرنگ از حیوانات دیگر خشمناکتر و عصبانیتر است. این تنمر یه وصف پلنگ منشی است که حالا یا افسانه است یا شبیه واقعیت است. بالاخره میگن این حیوان گاهی از شدت غضب تکه تکه میشود. این حالت تنمره. هیچ حیوانی در غضب و خشم به اندازه نمر و پلنگ نیست. تنمری همچه خویه. اینی که سعدی میگه پلنگان رها کرده خوی پلنگی، به اون حد اعلا مثال میزند. این حالت تنمره. این حالت تنمر در جهنم برای آتش است. تکاد و تمیز و ملغیز، از شدت عصبانیت داره تکه تکه میشه وقتی کفار رو میبینه. از دور نه کفار جهنم رو میبینن، اون که یعرضون علیها ینظرون من طرف خفی، مانند آن است. آتش قیامت عاقل است، عالم است، آگاه است، میفهمد. قسیمش هم وجود بارکی است، امیر است، قسیم الجنت و النار است. میفهمه کی رو بگیره کی رو نگیره، میشناسه افراد رو. میبینید رؤیت رو به نار اسناد داد: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا. عصبانی میشه، نعره میزنه، یه همچه آتشی دیگه. این آتش خب آتشی است که خود انسان افروخته دیگه. این کسی که با هوش و حیله و نقشه دارد معصیت میکند، این کار عالمانه است. این به صورت جهنم در میاد. خب این عالمه دیگه. این که بارها ملاحظه کردی از جنگل که اونجا هیزم نیاوردن، که فرمود اما قاصدون فکانوا لجهنم حتبا. هیزم اونجا خود ظالمه. خب هیزم وقتی خود ظالم شد میفهمه دیگه، خود این ظالم داره گور میگیره. همین ظالم یعنی ظلمش به اون صورت در میاد. اذا رأت هم، که رؤیت را به نار اسناد داد. اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. خب پس کفار وقتی آتش میبینن میگن هل الی مرد من سبیل. آتش وقتی کفار میبیند نعره میزند: سمعوا لها تغیظا و زفیرا، که در بخشای دیگر در تکاد و تمیز و ملل غیث. اینا میگن آیا راه فرار هست؟ جواب بدن که راه فرار نیست. راه زلالت هست که الان به صورت جهنم در آمده، ولی راه فرار نیست. شما میگویید آیا راه فرار هست یا نه؟ راه فرار نیست. در بخشای دیگر همین عرضه کفار به جهنم یک گفتگوی بین اینها هست. آیه 20 سوره مبارکه احقاف اینه: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون. دیروز عزیز بی جهت بودید، امروز ذلیل با جهتید. خب یه انسان تبهکار ربوی عزیز بی جهت است، چون عزت را قرآن مشخص کرده است: لله العزت الرسول للمؤمنین. بعد کافر و منافق اگر عزتی دارن عزیز بی جهتن. هر کس عزیز بی جهت بود در قیامت ذلیل با جهت است. بهش میگن الیوم اصفتون طیبات کن فی حیاتکم الدنیا، شما تمام زیبایی هاتون و خوشی هاتون از دست دادید، اینجا جز نار خبر دیگری نیست. تعبیر دیگری در قرآن کریم هنگام عرض هست که آیه 34 همین سوره مبارکه احقاف است: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فتحصل که عرض گاهی در برزخ است مثل النار، یعرضون علیها، گاهی در قیامت. در قیامت عرض الانسان علی النار است که یه حکم دارد، عرض و ناره علال انسان است که حکم دیگر دارد، که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.